بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین المطهرین. مقدمتاً حلول ماه مبارک رجب را به همه عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خداوند ما رو شامل رحمتهایی در این ماه بکنه که برای اولیاء خودش قرار داد. این جمله رو ساده نگیرید که در روایت داریم در محشر ندا میاد که عین الرجبیون، رجبیون کیان بین شما جمعیت. خب این یعنی چی؟ یعنی انسانهایی که در ماه رجب اون چه اقتضای ماه رجب هست رو انجام بدن، یک شخصیت قیامتی پیدا میکنن. در قیامت تقریبا کسی کس نیست، همش خلاص است. هیچ عنوان دنیایی اونجا عنوان نیست. وقت معلومه که این ماه رجب اون چنان وسعت میده شخصیت انسان رو که با مرور زمان و دنیا و زندگی دنیایی این شخصیت غیبی معنوی انسان از بین نمیره. حالا به اصطلاح ما بعد پایدار ما رو ماه رجب تغذیه می کند، نه بعد ناپایدار ما رو. یه غذا که شما می خورید بعد ناپایدار شما رو تغذیه می کند، برای همین بعد از یه مدتی نیست در شما. یک مسافرت که میرید بود ناپایدار شما رو تغذیه میکنه، برای همین بعد از 7-8 سال دیگه اصلا نیست. یک کتاب که میخونید حتی میبینید گاهی اکثرش رفت در ذهنتون، اما میفرماد که در قیامت که شما از سکرات گذشتین، در سکرات تقریبا همه چی را ما یادمون میاد، از دست میدیم. اون وقت میفرماد که عین رجبیون. این یه وجه قضیه. اون وقت حالا اون ور قضیه هم باز یادتون باشد که بزرگان ما میفرمان که هرچه ما داریم از ماه رجب داریم. چون من مفصلا یک بحث داشتم راجع به ماه رجب و توصیه میکنم عزیزان اون رو مطالعه بفرمان، رجب یا بازگشت به خدا، ماه بازگشت به خدا. اونجا بنابر روایات روش وقت گذاشتیم، حالا به اون مفصلی نمیخوام عرض کنم. میخوام قفلت هامون یه مرتبه اون چنان نشد که رجب از دستمون بره. عرضم این بود که این ماه رجب چیزیست که بزرگان میفرمان که ما هرچی داریم از این ماه رجب است. خب روایت هم که خیلی عجیبه است، خیلی عجیبه است. حداقلش این کتاب علاوه بر مفاتیح، کتاب سلوک عارفان را که مطالعه میفرمان، میبینید که مرحوم آیت الله ملکی تبریزی نسبتاً حق مطلب را ادا کردن. رو این قضیه فکر کنید باز که میفرماد ماه عصب، رجب العصب، یعنی میخوره به هدف. شما یه مشکلی که دارید، من بیشتر شما کمتر، این که ذکر قلب، ذکر لفظیمون و عقلیمون به قلبمون نمیرسه. دیدیم مثلا آدم میگه الله اکبر، لفظ که گفت، عقلم که قبول دارد الله اکبر، قلب نیست وسط، از این عصب نیست، به تیر به هدف نمیخوره. هممون هم دلمون میخواد که برایند عقل و فعلمون نزدیکی به خدا بشه. میگه رجبی همچی خاصیت داره. برای همین هم تحرک معنوی در ماه رجب یه چیزی دیگه است. یعنی حتی چیزایی در ماه رجب داریم که در رمضان نداریم. شما حتی دعاها را، دعاهای ماه رجب عجیب است. اینه که میفرماد ماه خداست، ماه من است، یعنی انسان را به وحدانیت میرسونه. اینجاست که یکی از عالی ترین اعمالش که روزه است، نجات انسان است. یعنی نمیشه انسان، امیرالمومنین میفرماند که اهل تقوا از خودشون مایه میگذاشتن تا به جای رسیدن. یکی از چیزایی که از خود مایه گذاشتن است روزه است. انفس یعنی خودمون خرج کنیم، پولامون خرج کنیم، پولامون خرج کردیم، خودمون خرج کنیم یعنی منمون رو خرج کنیم، بگم که من برو. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه ای این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. شما این را که میرید اگه کف پادون خار باشید که نمتونین درست راه برید. میفرماد این لقمه برای سلوک به نزدیک شدن به حضرت حق مثل خار کف پا، اصلا نمیری، اذیت میشی، جون میکنی. باید تکلیفتون رو با این لقمه ها در ماه رجب هممون تعیین کنیم. بالاخره این نمیشه، این یخده کار نیست. یعنی شما تمرین کنید، غیر ممکن است کسی از لقمه نگذرد و به جای برسه. فرق میکنه، یه سری چیزا هست که تا خودمون رو خرج نکنیم بازم بهمون میدن، اما خودش خود روایت میگه، میگه از ساملی، این کاری به ماه رمضان نداره، با چون عرض کردم برای روز اون جزوه روز دریچه‌ای به عالم معنا رو عزیزان دائم بخونه. یا نه روایاتی که راجع به روز است تو کتاب‌های اخلاق، کتاب محجه، کتاب احیاء العلوم، کتاب جامع السعادات، کتاب معراج السعاده، کتاب مصباح الشریعه، همه اینا خوب است برای این که روایت. حالا این جزوهم بد نیست، روز دریچه به عالم من. خدا می فرماد روزه مال من خودم جزاشه. یعنی مفسره میگن که هر عملی را خدا مثلا میگه 700 هزار بار اضافه میکنه، ولی روزه را اینه نمیگه، میگه خودم رو بهش میدم. اینه که وقتی آدم اینه جای خودش رو خدا میگیرد، وقتی خودش رو بدهد همینه دیگه. و اینه هم یادتون باشه در ماه رجب روزش بیش از حد نجات دهنده. چرا؟ چون در ماه رمضان شما محکومید و خدا حاکم، در نشأه تشریع و اختیار میگم، چون گفته بگی میگیرم، بنابراین نکنی بندگی نکردی. در ماه رجب شما انتخاب کردی. اینه که حالا پس در واقع حالا که تو انتخاب کردی، حالا خدا ای انتخاب تو را به اصطلاح خدا میشه جای انتخاب دو، اصطلاحا میگن قرب فرائض. یعنی این که فرمود عبدی لا یزال و عبدی اتقرب الیه به نوافل، نوافل روز جزی مستحبات است موزه ماه رجب، بالفرائض نگفت، به نوافل. حتی کنتو سمعه بهی اسمه، میگه بنده ای من وقتی را افتاد توی مستحبات به جای میرسه که من میشم گوشش. خیلی مقامه که آدم با گوش الهی بشنوه. اینجا در واقع تو محکوم نیستی، خدا در اختیار توست، نه تو در اختیار خدا. در ماه رمضان تو در اختیار خدا، اون دستور میده. در نافله، در مستحبات ماه رجب خدا میاد در اختیار تو. حتی سمعه بهی یسمع و بصره بهی یبصر، با من میبینید. این یه چیز عجیبی است که نصیب مؤمن شده است. یعنی اونایی که ماه رجب رو پاس داشتن، امیرالمومنین میفرماند که من از وقتی که این سخن پیامبر صلوات الله علیه و آله را گرفتم که ماه رجب و شعبان رو وصل کنید به ماه رمضان، میفرمان دیگه از اون به بعد هیچ سالی نبود که این دوتا ماه را من پشت سر هم به رمضان روزش رو وصل نکنم. خب بالاخره اینجوری حالا ما نمیخوایم روش خیلی وقت بگذاریم، از خدا بخواید که واقعا بخواید که در این ماه به اولیاء خودش خیلی چیز میدید، خیلی چیز میدید. از خدا بخواید خدایا اون چیزایی که به اولیاءت میدی و توفیقاتی که تو این ماه به اولیاءت میدی که بتونن عباداتش رو بکنن، دعاش و روزش رو بخونن، خدایا از ما دریغ ندار. اون وقت یه تکه‌ای از بحث اون جلسه مون اتفاقا چون نزدیک است به این بحث، خوبه که این رو تمام کنیم و بعد بحث اصلی جلسه رو یا امروز یا جلسه آینده بکنیم. امام رحمت الله علیه فرمودن که اون چه غضب رو در میدان زندگی ما حاکم میکنه حب دنیاست. حالا حب دنیا، حب مال هست، حب شهرت هست، حب شهوت هم هست، اینا دیگه همش دنیاست دیگه. بعدم فرمودن که کسی که تونست تکلیفش با اینا روشن کنه دیگه، این جملهشون اگه یادتون باشه روش تاکید کردیم، نسبت به اینها سهلنگار میشه. خیلی تعبیر مهمه. یعنی یه وقت است که بنده و جناب عالی حالا یه پولی داریم یا یه پولی میخوایم، حالا اونجور حریص نیستی، سهلنگار میشیم. یعنی چی؟ اومد خوش اومد، نایمه امید به خدا، رفت امید به خدا. این غیر اینه که این عداواره یا یکی در رد مثلا مالشا بی خودی از حد اعتدال خارج کنه از زندگیشا، این جمله اینا نمیگه. میگه سهلنگار است، یعنی داش قربونش نمیره، نداش تو سرش نمیزنه، اومد خیلی رقاصی نمیکنه، رفت خیلی آتش نمیشه زندگیش. این تیپ فکر. شهرت هم همینطور، کسی که حب دنیا را نگذاش میدان زندگیش رو اشغال کنه، خب حالا دنبال شهرت نیست. خودتون دیدین دیگه، بعضیا واقعا قصه آدم میخوره، برای خودمون هم قصه میخوره که اینقدر قصه شد که چرا فلانی بد با این، اینا بد میدونه. خب جهنم که بد میدونه، نیک باشی و بدت دانند خلق، به که بد باشی و نیکت دانند، چه اشکال داره؟ اینجوری زندگیمون رو آشفته کنیم که حالا این آقا با ما بده، ما رو بد میده. خب بدون نمیذاره زندگیمون لگد مال این میل بی خودمون بشه. با شهرت خودم آقایون میگن، میگن این مسئله باید از قلبت بیرون کنی تا این غضبای بیجا، هرس و غضبای بیجا، برای اینکه آقا ما مشهوریتمون کم شده است. به ما چه؟ حب شهرت، حب شهوت و حب مال، اینا غضبهایی در زندگی میارد که ما را خورد میکنه. وقتی آدم بفهمد بی خودی دارد زندگی خودش لگد مال غضبایی میکنه، چی شده این آقا پشت سر ما حرف زده است؟ خودتون خجالت، وقتی دارم به خودش راجع کنم، خجالت میکشد که حالا داره قصه میخورد که این آقا پشت سر حرف زده است. اینا مال کسی است که اصلا تو دنیای معنویت نیامده است، وگرنه چه فرقی میکنه؟ چون من نمیخوام بحث شهرت و حب شهرت رو بکنم، وارده هیچ بحثی نمیشیم. یه نکته بیشتر اینجا بحث نیست که آقا این غضبی که تو رو همه چی ده میگیره، نمیدونم شما دلتون نمیخواد، من که دلم میخواد که یک روحی داشته باشم مثل یه دریای آرام پر آرامش، ژرف عمیق، که هیچ سنگی تکونش نده. یه دیدن مثلا یه برکه را یه سعی میگفته توش همچی بالا پای میره که انگار از هیچ، اما دریا کشتی هم توش عبور میکنه، هیچ، عمیق، ژرف، آرامش. هیچی بهتر از آرامش نیست. آرامش این نیست که همه چی داشته باشیم، آرامش نیست که داشتن و نداشتن برامون فرق نکنه. این که در قرآن داریم خداوند لطف کرد به پیامبر و مؤمنین سکینه داد، این سکینه را اینجور نداد که رفتن گوشه خونشون نشستند و با ابا احدی هم حرف نزدن. نه آقا، در جنگ خیلی حرفه، تو جنگ و مبارزه و این همه آرامش. خب اینا شما هم دلتون میخواد، منم میخوام. یکی از حالات خوشی که از خدا تقاضا کنید و در این ماه رجب انشاءالله سعی کنید برای هممون پیش بیاد همین است، آرامش. این یه آرامشیست که انسان را یه دریای ژرف میکنه، دیگه هیچ سنگی شخصیت اینا تکون نمیده. یعنی اینجور نیست که، یادتون رفته است مگه، اینجور نیست که کسی نباید سر به سر ما بذاره تا آرامش پیدا کنیم. نه، ما باید فرهنگ آرامش داشته باشیم که سر به سر گذارا کاری ازشون نیاد. این جمله را من بارها برای خودم متذکر میشم، لاتای تیسفون اومدن خواستن حضرت سلمان را سر به سرش بذارن. سلمان کم آدمی نیست، استاندار تیسفون هم بود. استاندار تیسفون غیر استاندار ماست، فدرال بود به اصطلاح نظامای قدیم. مثل ایالات متحده چطور است که هر که ایالتی خودش مستقل است به تمام سیستم، اون روز اینجوری بود. آقای سلمان مسئول همه نظام این استان بود. اومدن این لختیا، از سلمان ظاهرن یعنی شای کمی این جلوش فقط داشته است، اومدن دوتا انگشتش دور سلمان رو گرفتن، ریشای آقا رو گشتن، لا دوتا انگشت تکوندن، گفتن آقا اینا بهتر است یا دم سگ. من کار ندارم جواب سلمان مهم نیست، کوه آرامش رو ببینیم. آقا هیچ یه کلمه گفت، آقا اگه اینا از پل صراط رد شه اینا بهتر دم سگ، اگه رد نشه دم سگ بهتر. این مهمه که ای سلمان تو در کدام کلاس این همه درس آرامش و سکینه پیدا کردی که هیچ سنگی، هیچ کوه تهمتی شخصیت دریایی تو را به تلاطم نمی اندازد؟ این مهمه. اینو از دست می دادم با حب دنیا. حب دنیا به همین سه تا که عرض کردم، حب مال و حب شهوت و حب شهرت اینا از دست میگه. این چیز کمی نیست که آدم بگه خب چیزی نیست از دست بده. نه آقا چیزی نیست. اینجاست که امام میفرمان که انسانی که دنیا دوستیش رو کش، این آدم دیگه غضب در شخصیتش نمیتونه حکومت کنه، نمی جنبوندش، بیاد میره. اشاره میکنند به این آیه قرآن، آیه قرآن داریم دیگه که حضرت موسی علیه السلام در وادی مقدس طوا یه مرتبه ندا رسید که فخل انا علیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشتو بکن، تو در وادی مقدسی، اینجا و نعلین. روایت میفرماد این نعلین یعنی حب عیال و حب فرزند، نه داشتن عیال و داشتن فرزندا، حب. این حبم یه حب خاص است، یعنی دل سپردن به حب فرزند و مال اونجایی که باید دل به کی بسپاری؟ به حق. دل مشغول حق باید باشی موسی در وادی مقدس تو. اولا انصافا ببینید چه بلایی سر موسی آورده، تازه میگه فخل عن علی، شما بودین چی کار میکردی؟ وسط بیابون سرما گم شدند، زن و بچه‌ش هم دنبالش است، میدونید که چه زنی، اون زن بزرگی که گم شدن، سرماشون هم هست، یه خورده آتش از اون دور دیدند. میگه صبر کنین که هم ما بریم یه خورده آتش بسونیم، از این که این آتش روشن کس، هم راه رو بجوریم. حالا اومده از اینجا یه مرتبه آتش میگه اینی ان الله، ما خدا، آه ولشون کن. ای آقا این بیچاره رو آخه سرما با گو. خیلی عجیبه، آدم زن و بچهش هم که نباشه، وسط بیابون یه زن بیکس آیخت بچه، باباش به اون بزرگی، زن به این بزرگی، میگه ولشون کن، شما بودین چی کام کرد؟ خب آدم میگه خب خدا انصافت کجا رفت، از رحمت کجا رفت، اینا رو بچه اینا رو نگفت موسی، روایت رو کمک بگیریم. میگه نه آقا این دوتا نعلا در اینا مال پادن، دقت کنین به روایت، مال پادن، درشون بیام، مال سرت که نیستن، نعلین دو درار. تعبیر امام اینه که چون به پایین ترین عضو وصلن سهل الخروجند، درشون بیام. نگفت زن و بچه دا دوست ندار، گفت ولکو اینجا انی ان الله بالواد المقدس تو، اینجا که زن و بچه نمیشه باشن، حب زن و بچه اینجا مساویس به خروج از واد مقدس، وادی مقدس. حالا جمله های امام رو میخونم، پس اول دقت کنین، اینجا گاهی وقت امتحان اینقدر سخته که توی همچی شرایطی میخوان امتحانت کنن که اینجا چه کار میکنی، اینجا اون سوسوی ضعیف حب فرزند و حب همسر یه مرتبه تو را از وادی مقدس طور خارج میکنه. موسی اگر که برگشته بود چی میشه؟ خدای پیغمبر دیگه پیدا میکرد، خدا که دستش تنگ نیست که، اما موسی دیگه موسی نبود. گفت حالا که اومده در وادی مقدس، معلومه دیگه، یعنی اینجا هیچ گونه نقصی نباید در شخصی که اینجاست باشه، فخل انا علیک، این دو حب رو از قلبت بیرون کن. اینجاست که ببینید، خب موسی بیدار قضیه است، خدا داره میگه، خدا که میگه زن و بچت رو اینجا کاریشون نداشته باش، خب این موسی اینقدر میفهمه که خدای زن و بچه داره میگه که زن و بچه رو کاریشون نداشته باش. آخرش شما اینجا شنیدین که زن و بچه موسی علیه السلام از سرما و بدبختی مشکل پیدا کردن؟ نه آقا اونا مشکلشون حل شد، اما موسی اینجا موسی شد، موسی شد. اونجایی که مثلا خب اونجایی که طرف ند وای حالا اگه کنکور قبول نشه چه خاک به سرش بکنه، خدا میگه که این حرفا چیه؟ تو بنده منی، بریز بیرون این حرفا را. قبول شدی شدی، نشدی نشدی، تو تا معنی داری که کم نداری. این او وقت میشه آدم. اما اگه بشینه قصه بخوره تو خونش، ضعف اعصاب هم میگیره و بعد هم نم یا دیوونه میشه یا افسرده میشه یا چیزی در به داغونه میشه. این نتونست آدم بشه. با کنکور آدم رو امتحان میکنه، با تو سرما و گم شدن آدم رو امتحان میشه بکنند و ازش درارن این خبرا. جمله امام را بخونیم. این بحث میفرماد که از محبت زن و فرزند من کرد او را هان، اگر خیال ورود در وادی عشق و محبت که وادی مقدسین و مخلصین است داری، با محبت دیگران نتوان در آن وادی قدم نهاد. و نعلین است، نعلین است اینا، چون پایین ترین عضو است و سهل الخروج. بعد می فرمان تذکرات رو دقت کنید. با محبت به دنیا و محبت به نفس، امکان یافتن فضائل نفسانی و تصفیه قلب و تعدیل اخلاق فراهم نخواهد شد. خودتون رو بدونید، احترام به بچه گذاشتن، حوائج بچه را برآورده کردن، احترام به همسر گذاشتن، حوائج همسر را فراهم کردن جزء عبادت است. این که ادامه بندگی است. محبت یعنی جای عشق الهی رو اینا بگیرن، این که قلب دیگه از تصویه خودش باز بمونه. مبدأ خوب جمله، تمام تهذیبات تعدیل این سه تا قواست. قوای واهمه شیطانیه و شهویه بهیمیه و غضبیه سبائیه، دیگه سه تا قوه ما داریم باید نادرست بشه. وهمیه را همون که آدم با مال نجات پیدا میکنه، یه قوه وهم است، با خدا آدم نجات پیدا، با شهوت انسان به نشاط میرسه. نه به خدا اینجور نیست. گاهی آدم با، حالا میرسیم در جلسات بعدی، گاهی وقت آدم با یه معنویتی که میفهمد هزاران کیف میکنه. به عزیزی داشتم گفتم، آخه شما این فکرایی که این تلویزیونی به شما میدن و خوشت میاد، چون فکر نمیشناسی. من حسرت میخورم که میبینم شما با این فکرا مشغولید و وقت این همه فکر خوب هست و ازش محرومی. و غضبیه. بعد میفرماد و حرص به دنیا و محبت به آن، این قوا رو از اعتدال خودش خارج میکنه. حرص به دنیا باعث شد که شهوت جا خودش مصرف نشد، غضب جا خودش مصرف نشد، وهم بیاد حکومت کنه. برای همین میفرماد اگه غضب و شهوتت رو با حب دنیا ادامه دادی، وهمیه میاد، یک موزماریست این وهمیه، برنامه میریزه که چطوری شهوت ده ادامه بده، چطوری غضب ده ادامه بده، که بحثش طولانیست. شما هنگاه گاهی دیدیم چقدر قشنگ میتونه این اسرائیل و یا آمریکا برنامه بریزه برای جنایت. اینه که یادش بیاد وهمیه، وهمیه برنامه های عقل بدکاران را تنظیم میکنه. شما دقت کنید، بعضی موقع مخشون خیلی خوب کار میکنه اما تو بدی. برنامه‌ای برای شهوترانی میرزه، میگه هنره که آدم اینقدر وقت صرف کنه غذای خوشمزه بخوره یا شهوت زیاد بکنه. این وهمیه است. مثلا هزار فن داره. تو چی؟ تو غذای خوشمزه افراد کردن تو خورده. و چه هنری؟ نه این هنر دارد اما هنر شیطانی. این اینه که امروز دنیا میبینین برای شهوت خودشون اینقدر برنامه میریزن. اینا چون حب شهوت دارن، عقل شیطانی، تعبیر عقل به کار نمیرد، وهم به کار میرد، وهمیه رو به استخدام در میارم. امام فرماد با بقاء حب دنیا تقوا و اعمال صالح محقق نشه، دیگه نمیتونی کاری خوب بکنی. نه اموال را میتواند از خود دور کند و نه اعمال مثل صوم و صلات را با تن پروری به جا میآورد. تون تون نماز میخونه که اون گوشه بشینه، مثلا بدنش به کار نمیگیره نماز بخونه، تازه اعتراض میکنه مثلا که آقا چرا مثلا نماز جماعت ها طولش دادن. اینا مال اینست که تن پروره. یا از روزه میترسه. وگر حرص به نالت بگیریم کریها. بعضیا به جای میرسن که خب روزه که میخوام بگیرن هی حرصشون میگه نه آقا مریض میشیم اذیت میشیم، محلش نمیذارن. وگر حرص به نالت بگیریم کریها. محل چرا محلش نمیذارن؟ برای که میدونن اگه بخوان به جایی برسن باید سوار این حرص بشن، نه حرص سوارشون بشه. عرض کردم یه بار یه پادشاهی داشت میرفت تو را، یه مرد الهی محلش نگذاشت. گفت آقا ما پادشاهی میشه هیچ ارزشی برای ما قائل نشه. گفت برو بابا جون تو خرت خره ماست، تو خره خره منی. گفت حرفا چی آقا میزنی؟ گفت تو نفس امار سوار تو است، من سوار نفس امارم. تو سوار خره کی شده؟ این نفس اماره. آخه تو کجا به درد میخوره که من احترام بهت بذارم؟ تو خره خره منی. تو این که نمیخواست بکنه، میخواست بگه چیزی نیستی، با این هیکلت به پرستیجت برخورده است که چرا به من احترام نمیذاری؟ پس تو اصلا سوار نفس اماره است. وقت من سوار نفس امارم چطوری به تو احترام بذارم؟ که نمیشه که ما به تو احترام بذاریم. گاهی آدم به جایی میرسه که اصلا دیگه حرص نمیتونه حکومت کنه. شما الان بدونید، منم میدونم که آنی که میگم حالا میخوایم ماه رجب روزه بگیریم، حرص میگه آقا نمیشه، خیلی خطرناک است، مریض میشه. خب بناس ما محلش نگذاریم، میگه محلش بذاریم که اونمارو تا دم پرتگاه جهنم میگه.